انیمیشن ها
بله.
و مثلا بازی های کامپیوتری توی این اصلا تلاش هایی شده ولی اینا کافی نیست.
درسته.
ما قهرمان ملی ما دنیای اسلام رو نجات داد.
بله. و خیلی از این قهرمان ها رو
بله از مرزهای جمهوری اسلامی بسیار فراتر رفت.
خیلی از قهرمان ها رو ما کلن توی این سالا نسل جوان شناختی ندارم. مثلا من یادم تو جشنواره وقتی فیلم مجنون با محوریت زندگی یا اون بخشی از زندگی شهید زین‌الدین پخش شد، خیلی اصلا نمیدونستن شهید زین‌الدین کی هست.
بله
با دیدن این فیلم تازه مثلا متوجه شدن چه کسی بوده. چه کنم
از این کنم، متاسفانه ما توی این عرصه ها کمکاری زیاد داریم، از چه محتوای درسیمون در روزهای آموزش بله. عمومی، آموزش متوسط، آموزش عالی، در اطلاع محلات، در فرهنگسراها، در معاونت های اجتماعی.
بله بله.
تکیه به این قهرمانان به جوانان ما هویت میده، افتخار میده، عزت میده،
بله.
الگو میده.
بله.
که یه انسان چقدر میتونه اثر بخشی داشته باشه که اثرات وجودیش نه فقط خانواده خودشون، نه فقط شهر خودشون، نه فقط استان خودشون، نه فقط کشور خودشون،
بله.
سایر ملت‌های دیگر رو هم نجات بده.
مثلا اصلا شهید چیتسازیان خود عراقی‌ها به دلیل اون قدرت هوش اطلاعات عملیاتش میگفتن عقرب زرد. کتابم داره گلستان 11 هم که خیلی کتاب خوبیه.
بله، بله،
و واقعا مثلا می‌بینی که اینها برای نسل جوان ما گفته نشده، از نبوغ این افراد، از هوش این افراد در میدان جنگ در کنار بعد معنویشون.
بله، کلا انسان‌ها وقتی که توکل به ذات اقدس الهی پیدا
بله، بله،
می‌کنن،
بله.
وقتی تقوا پیشه می‌کنن، خداوند متعال درهای حکمت رو بهشون باز میکنه.
بله.
راههای برون رفت از بحران ها و بحث ها رو بهشون نشون میده.
درسته.
ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا.
بله بله.
از جایی که اصلا انتظار نداره خداوند متعال براش به اصطلاح روزی و مددش رو سرازیر میکنه. این هستش که واقعا شهدای ما همشون در اوج هستن و همه‌شون ستاره‌های درخشانی هستن که با کمک اینها ما هم میتونیم راه رو پیدا بکنیم. در دنیای قدیم برای راه پیدا کردن کاروانا در بیابان‌ها علم ستاره شناسی بود و ستاره قطبی کجاست، هر شبت که دب اکبر کجاست، دب اصغر کجاست، این به چه صورت اکنون جهت بریم، اینا ستاره‌هایی بودن که، ولی ستارگان واقعی کسانی هستن که راه هدایت رو به انسان ها نشون میدن، شیوه درست حرکت رو بهشون نشون میدن. شهید سلیمانی در اون نقطه اوج این تلالو روشنایی و دادن ایده که میشود این گونه هم زندگی کرد،
بله،
که در مقیاس جهانی قهرمان بشی.
بله.
همه حتی مخالفین شهید سلیمانی هم در نگاه به ایشون،
بله،
بیان خاطرات ایشون، اسم ایشون در دلشون ایشون رو تحسین میکنن.
بله، سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون جان فرخ نیم،
سپاس از شما،
یالله خدا نگهدار،
خدا نگهدار،
شنوندهای خوبم
باشه. بله، سپاس از شما. گفتگو کردیم با آقای سید علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. بریم سراغ بخش کتاب و تقریض‌های امروز که تقریض‌های رهبر معظم انقلاب بر سه کتاب منتشر شده.
با اهالی کتاب و کلمه.
شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. میخوایم بریم به سراغ گفتگو با سرکار خانم سمانه خاکبازان، نویسنده کتاب 20 سال و 3 روز. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمت.
بله، سپاسگزارم. خب من میدونم که این کتاب درباره زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی هستش. خانم خاکبازان، در گام اول من این سوال از شما میپرسم، چه به هر حال جذابیت این موضوع برای شما داشت؟ عناصر جذاب قصه زندگی این شهید چه بود که شما رفتید به سراغ نوشتن این کتاب؟
شهید سید مصطفی برای من اجتماع نقیزه این بود.
بله.
در وقته اول او علاقه های بسیار زیادی داشت، خیلی شبیه ما بود، کلن شبیه جوانان دهه 70 بود، لحاظ ظاهرش، لحاظ آرزوهاش و تمایلاتی که داشت. مزید بر همه اینها او بسیار اهل مطالعه بود و همچنین برعکس حالا برخی از جوانان در قامت گفتاری او نمیتوانم و نمیشود و باشه برای بعد اصلا جایگاهی نداشت. سعی میکرد که به دست بیاره و تمام به تمام خواسته های خودش برسه و میتونم بگم تا پای جنگیدن هم برای رسیدن به خواسته های خودش تلاش میکرد. وجوه متعددی که در خود شخصیت سعید مصطفی مصطفی بود برای من بسیار جالب و همچنین خیلی دلنشین بود.
و شما تو این کتاب خیلی نثر جذاب و گیرایی هم در مورد این شهید به کار گرفتید، در مورد زندگیش، اون بخشی که حالا تو فصل اول هم میگید عاشق شد همان سالی یک بار دیدن، آن هم به بهانه عید دیدنی، کار خودش را کرده بود و یه جای دیگه میگید تمام فکر و ذکرش زینب و سادات شده بود. در واقع اون نثری که دارید به کار میگیرید یک نثر گویا و جذاب هستش برای روایت کردن زندگی این شهید. این خود این به کار گرفتن این نثر در مورد زندگی شهید حالا اتفاقی شد در مسیر روایت قصه زندگی ایشون یا نه از اول به دنبال چنین نوع روایتی بودید برای این کتاب؟
چون میخواستم که سید مصطفی رو همون گونه که بود به تصویر بکشم نقش رو چنین انتخاب کردم. البته مقاطعی که شما خوندید در مورد زندگی پدر سید مصطفی هست، چون داستان از آشنایی
همون دیگه بله همون من داشتم روایت میگم
بعد شروع میشه، بعد به سید مصطفی تولدش و همین زندگیش میرسه تا چند روز بعد از شهادت. چون نقل میخواست نقل صادقانه باشه، راحت باشه آره. و مخاطب رو درگیر خودش کنه، چنین نقشی انتخاب شد.
بله بله. یه نکته دیگری هم که در مورد این کتاب وجود داره اسمشه. این اسم به نظر میرسه 3 روز از تولد ایشون گذشته بوده، درسته؟
بله، ایشون در 20 سالگی جشن تولد 20 سالگیشون رو در سوریه میگیرن و 3 روز بعدش در شهر العیس حلب به شهادت میرسن.
و خود اصل آن چیزی که در این کتاب روایت میشود شامل چه بازه زمانی از ایشون هستش؟ چون برای اطلاع شنوندگان بپرسم چه بازه زمانی از زندگیشونه؟
از زمان تولد ایشون حتی قبل تولد آشنایی پدر و مادر رو میگیره، از زمان تولد ایشون رو داریم تا چند روز بعد از شهادت ایشون، زمان خاکسپاری.
خب
ایشون رو در کتاب تماما منعکس شده، مراحل رشد ایشون، کودکیشون، خردسالیشون، نوجوانیشون، جوانیشون و همچنین در همین حین سیر کامل تفکراتی که ایشون داشتن.
یه جوان 20 ساله خب دارای یک سری انگاره هایی که این چنین مسیر خودش رو در راه مقاومت و شهادت صرف میکنه، چقدر تونستین این انگاره ها رو در این کتاب برای مخاطب بیان کنین؟ چون ممکنه خیلی از مخاطبان نسل جوان سراغ این کتاب برن.
ببینید، اون چیزی در کتاب روایت شد خود سید مصطفی بود.
بله.
من نه چند من
بزرم بود باوریش ها بود باوری و اعتقادیش
بود باوریش خود باوری سید مصطفی بود.
درسته.
مصطفی به یک شناختی از خود رسیده بود.
بله.
و این خود باوری به تنهایی نبود، خود باوری همراه با توکل بود. برای او هیچ چیزی دیگه مرزی نبود که بخواد سدی برای او باشه. قشنگ میشناخت خودش رو، توانایی های خودش رو باور داشت و میتونم بگم این خودباوری بود که برای سید مصطفی باعث شدش که قدم بگذاره به عرصه مقاومت و سخت آرزوهای خودش رو در سوریه ببینه، در بحث البته عرصه مقاومت و جهاد.
بله، سپاسگزارم، ممنونم. نکته پایانی در مورد کتابی که نوشتید دارید و تقریزی که رهبر معظم انقلاب بر این کتاب نوشتند؟
بسیار باعث مباهات و مسئلت بنده بود این تقریز و اونطور که از اول برای من بود سید مصطفی دیدم، تقریز هم بر شخصیت والای ایشون خورده و خیلی برای من دلنشین بود.
حالا با توجه به همین موضوع، آیا بازم تو این مسیر کتاب دیگری خواهید نوشت درباره شهدای مقاومت؟
بله، انشاءالله به زودی کتابی به نام علی آقا از دیگر شهدای مدافع حرم انشاءالله وارد عرصه چاپ
خواهد شد. بله، به قلم شما انشاءالله که در کارتون موفق باشید و بتوانید زندگی این شهدا رو برای مردم ایران به بهترین شکل ممکن تصویر کنید. سپاسگزاریم از طریق نوشتن. بله ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با سرکار خانم سمانه خاکبازان، نویسنده کتاب 20 سال و 3 روز که امروز هم شاهد رونمایی از تقریض رهبر معظم انقلاب بر این کتاب بودیم. با ما همچنان همراه باشید. خب بریم سراغ سوال پیامکی رو خدمتون عرض کنم. تا از این طریق در برنامه امروز رویداد در 30 آبان ماه مشارکت بفرمایید. قهرمان ملی این سرزمین و جبهه مقاومت به نظر شما چه کسانی هستند؟ یک، دنبال کنندگان مکتب مقاومت، دو، رزمندگان و حافظان امنیت، سه، هر دو مورد. 30,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. سرکار خانم نرگس بهادوری از عراق برام پیام دادن و گفتن گزینه 3. شمنده دیگری با پیش شماره 0936 آخرش هم 58 گفته گزینه 2. آقای علی قادری از قم هم گفتن گزینه 3. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در این مدت ما شاهد این هستیم که برخی از رسانه‌های خارجی و تو این وسط به ویژه برخی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در واقع سعی میکنن کلید واژه سازی کنن علیه جبهه مقاومت. یعنی ما مثلا میبینیم که از لفظ کشتار در مورد جنایت رژیم صهیونیستی کمتر استفاده میکنن و شاید اصلا استفاده میکنن، ولی از آن طرف به تمام حالا رفتارها، تصمیمات جبهه مقاومت به ویژه حزب الله یا مثلا حماس کلید واژه هر عملیات تروریستی رو اطلاق میکنن. به دنبال چه هستن از این دوگانه سازی ها و این تفاوت ها و این تناقض ها؟
بله ببینید، رسانه ها در واقع یکی از وظایفشون اینه که بتوانن در مورد موضوعات مختلف با صحت و دقت صحبت کنن. استفاده از تکنیک برچسبنی یکی از تکنیک های عملیات روانی و جنگ شناختیه که شما در واقع بتوانید بین جای جلاد و شهید رو عوض کنید.
بله.
یعنی این تکنیکی که اینا استفاده میکنن یک تکنیک قدیمی است. یعنی به جای اینکه یک رژیم کودک کش رو بیان معرفی بکنن و پشت صحنه موضوع رو نشون بدن، اتفاقا میان به حزب الله لبنان و حماس در واقع برچسب تروریست میزنن، در صورتی که اینا دارن از خودشون دفاع میکنن، تو سرزمین های خودشون هستن. یک در واقع رژیم جعلی کودک کش میاد و میخواد بین حقیقت رو قلب کنه و در واقع بین راست و دروغ رو عوض بکنه.
بله.
این تکنیکو ما از سالیان خیلی دور در رسانه ها داشتیم که در واقع میومدن این کار رو انجام میدادن تا به لحاظ معنایی بتونن در ذهن مخاطب در واقع موضوع رو تغییر بدن.
درست میفهمم.
البته موضوع عجیبی نیست، یعنی ما از رسانه های معاند و رسانه های بیگانه و رسانه های جریان سلطه انتظار نداریم که اونا بیان حقیقت رو بگن، چون که اونها در واقع شما خودتون میبینید که به خبرنگارا رحم نمیکنن. 211 خبرنگار رو تا الان از طوفان الاقصا شهید کردن.
بله.
یعنی به رسانه حمله میکنن، به امدادگر
و آشپز بین‌المللی هم حمله میکنن
و درشون مهم نیست. یعنی وقتی که ما این رفتار رو از این رژیم میبینیم، انتظار نداریم که رسانه های حامی رژیم هم بیان واقعیت ها رو بگن.
بله.
و از صفت های درست استفاده بکنن. بله این تکنیک هست، یا تکنیک پاره حقیقت گویی هست، تکنیک‌های مختلفی که ما تو عملیات روانی داریم رو در این رسانه‌ها می‌بینیم که از این طریق بتوانن روایت سازی بکنن و تو ذهن مخاطب در واقع تأثیرات خودش رو بذارن.
بله.
اما تو طول یک سال گذشته ما دیدیم که شما فقط همین آمار تعداد کودکان شهید شده، تعداد زنان شهید شده، تعداد کادر درمان شهید شده، تعداد خبرنگار شهید شده رو کنار هم بذارید، دقیقاً پشت صحنه رژیم رو متوجه میشید که باز ما با چه رژیمی مواجهیم. یعنی رژیمی که به حداقل‌های در واقع حقوق بین الملل رو که رعایت نمی‌کنه هیچی، حتی حقوق جنگ رو هم زیر پا می‌ذاره.
بله.
یعنی بیمارستان رو مورد هدف قرار میده، رسانه رو مورد هدف قرار میده و این جلیقای آبی خبرنگارا در تمام حوادث دنیا و جنگ‌ها شناخته شده است و سعی می‌کنن که به اینا حمله نکنن با اون جلیقایی که می‌پوشن. این رژیم این رو هم زیر پا گذاشته و سعی میکنه که در واقع
در راستای این نیست که حالا خبرنگار رو بترسونه که اصلا دیگه اونجا حضور
بله بله نکنه. یکی از تکنیکای رژیم سرویلنسی اتفاقا ایجاد مارپیچ
خفقان خبری هم ایجاد
خفقان خبری است. بله. که بتونه در واقع در پشت صحنه اون کار خودش جلو ببره. بنابراین این هم یکی از کارهایی که داره انجام میده. واژه سازی هم که در واقع با استفاده از تکنیک تکرار موضوعیه که
بله.
ما ببینیم اینها انجام میدن و سعی میکنن در کشورهای غربی و مردم غرب در واقع این واژه‌ها رو جا بندازن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن میان داعش رو معادل حماس قرار میدن. داعشی که یک گروه صهیونیستی بوده و پشت صحنه‌اش مشخص بوده که در واقع این تروریست‌ها از جانب آمریکا صهیونیست‌ها حمایت میشن رو میان معادل حماسی که نیروی مقاومت و داره از کشور خودش دفاع میکنه قرار میدن و چون در اون کشورها شاید آگاهی کم باشه میخوان از این طریق با واژه‌سازی بتونن ذهن مخاطب رو تخریب کنن و مخاطب رو دچار اختشاش فکری کنن. البته بعد از یک سال خورده اینها هم اون اندازه جواب نمیده. یعنی ما وقتی که اینها رو کنار هم میذاریم
بله.
میبینیم که این رژیم چندان موفق نبوده در این امر و نتونسته به اون در واقع وقایعی که انتظار داره برسه.
ولی به نظر میرسه از رسانه‌ها برای تطهیر جنایت داره استفاده کامل میکنه.
بله بله، رسانه رو معاد هم همزمان با میدان جلو میبره.
بله.
یعنی با استفاده از روایت سازی در کنار یعنی کنش میدانی که این دوتا رو با هم ببره، اگر در میدان شکست میخوره بتونه با رسانه جبرانش کنه. شما تو وعده صادق دیدید.
بله.
وعده صادق یک و دو که در واقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرزندان ملت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تونستن در واقع پایگاه‌های نظامی رژیم رو مورد هدف قرار بدن، اینها هیچ تصویری منتشر نکردن و سکوت خبری کردن و تصاویری که ما داشتیم یا تصاویری بود که نیروهای مقاومت گرفته بودن یا شهروند خبرنگارا. خود رژیم صهیونیستی بایکوت خبری کرده بود و در واقع اون موشکبارانی که اون شب اتفاق افتاد و تمام شهرک نشینان و مقامات رژیم صهیونیستی در واقع رفته بودن در پناهگاه‌ها و ضرباتی هم خوردن رو در واقع زیاد تشریح نکردن و نشون ندادن.
بله. یه نکته دیگه هم که وجود داره بحث رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هستش. چون چند وقت به شکل قابل توجهی دارن سعی میکنن در واقع رژیم صهیونیستی رو در جایگاه چیز قرار بدن، یک کشور محق و دارای حق قرار بدن، یک رژیم در واقع دارای حق و اون طرف هم
بله بله.
این مسئله رو خیلی کوتاه برای ما تحلیل کنید. چرا این اصرار برایش هست؟
رسانه‌های بیگانه در راستای رسانه‌های جریان سلطه حرکت میکنن چون پولشون رو داره غرب و آمریکا و اینها تامین میکنن. بنابراین اینها دقیقاً همان چیزی که در واقع صهیونیست‌ها در رسانه‌های داخلی خودشون میگن، رسانه‌های بیگانه
بله.
همون رو دارن
بله.
اجرا میکنن.
بله.
علتی که این رسانه‌ها دارن این کارو میکنن، میخوان در ذهن مخاطب داخلی بله. اختشاش ایجاد کنن. یعنی اون اندک مخاطبی که این تلویزیون‌ها رو میبینه بتونن روی ذهنش تاثیر بذارن. اما استاندارد دوگانی اینها باعث شده که مخاطب هم متوجه دروغ‌های اونها بشه. یعنی دقیقاً مخاطب داره میبینه که در جنگ اوکراین اینا یه جور دارن عمل میکنن، در جنگ غزه یه جور دیگه. وقتی اینا رو کنار هم میذاره
بله.
یک گام و دو هوا اینها رو متوجه میشه.
سپاسگزارم از شما. ممنونم آقای البرزی. با شما
خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. خدا.
خب یه بار دیگه سوال پرمکی خدمتتون عرض کنم، قهرمان ملی این سرزمین و جبهه مقاومت چه کسانی هستن؟ یک، دنبال کنندگان مکتب مقاومت. دو، رزمندگان و حافظان امنیت. سه، هر دو مورد. شماره پرمکی 1035. خب تو این چند روز فضای رسانه‌ای و به ویژه شبکه‌های اجتماعی پر شد از فیلم‌های برگزاری یک مراسم شو عجیب و غریب در عربستان. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
سلام جناب فرخی، خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر سید افخری، خب آنهایی که حالا تیم فضا نبودند کمی شوکه شدند، ولی خب کسایی که حالا پشت پرده رو میدونن کمتر. دلیل این اتفاق در کشوری مثل عربستان در این مقطع چه بود؟ اینکه اجازه بدن چنین مراسمی برگزار بشه با این حجم از حالا بگیم برهنگی و اتفاقات عجیب و غریبی که در نوح رخ داد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از زمانی که آقای محمد بن سلمان تقریبا همه کاری عربستان سعودی شد، خب ایشون یه سری مشاورین غربی داره.
بله.
هم در زمینه اقتصادی و هم مسائل امنیتی و هم در مسائل فرهنگی مشورت‌های خطرناکی بهش میدن. افزون بر این، یکی از نزدیکان بسیار مورد اعتماد ایشون آقای آل شیخ، که یه برنامه یعنی یه طرحی داره برای تغییر فرهنگ مردم عربستان و انتقال و گذار از مسئله حفظ حرمت‌ها و ارزش‌های اسلامی و سنتی و دیرینه عربستان، انتقال به مرحله و ورود به مرحله غرب‌گرایی، مرحله برهنگی، مرحله اباحه‌گری متأسفانه. و اینم خیلی وقت شروع شده، من تا این دفعه حساسیت رو برانگیخت و در فضای مجازی ترند شد واقعا این فیلم. خانم جنیفر لوپز کیه؟
بله بله بله.
و با مجسم نورانی کعبه.
بله بله بله.
حرمت شکنی رو کردن.
بله.
یعنی این دیگه واقعا اوج گستاخی و جسارت به والاترین و مهمترین مرکز جهان اسلام که کعبه است.
درسته.
ولی دا اینها در واقع دیگه تیر خلاص میخوان بزنن. از این رو ما شاهد همزمان با این روی کرده انحرافی و بسیار خطرناک بر علیه جو، یعنی یک نوع کودتا بر علیه جامعه سنتی سلفی خشک افراطی عربستان، یهو اینچنین فضا باز بشه و تمام خطوط قرمز، حرمت ها، مشروب فروشی ها، قمار خونه ها، نمیدونم مسائل بی حجابی ها، نمیدونم شوهای خیلی زشت، بدنامترین خواننده ها و رقاص های جهان عرب، نمیدونم مسابقه زیباترین سگ، زیباترین خروس و از این مزخرفات، حالا این چه زمانی در رخ میده؟ زمانی که مردم غزه دارن قطعه قطعه میشن.
بله.
خب همجوار عربستان دور از فلسطین اشغالی که نیست آقای فرخی.
بله درسته.
حالا داشتم این عرض میکردم که در کنار این تحول، رفته رفته برخی از علمایی که خیلی وابسته به دربار نیستن، مثل آقای سلمان العوده که اون تو زندانه، که میگن ایشون استاد اسامه بن لادن، استاد معنی اسامه بن لادن بوده، مثل آیز القرنی و دیگران هم تو زندانن و حتی بعضیشون محکوم به اعدام شدن به خاطر اعتراض و افشای همین سیاست خطرناک و رویکرد اباحه‌گری و غرب‌گرایی و برهنگی فرهنگی از جامعه در واقع عربستانی که 70 سال اینها کنار نمیدونم منبرهای اینها بودن، فتاوای سلفی، جهاد نکاح بودن، نمیدونم مسائل افغانستان شرکت، تشریف کردن علماشون، الان یهو اینا دهنشون بسته میشه. یا بعضی از علما همسویی میکنن متاسفانه، یعنی فتاوای توجیه میکنن این مسائل که بالاخره نمیشه جامعه رو خفه کرد. ما نمیتونیم به روحانی میگه ما نمیتونیم به سنت 1400 سال پیش برگردیم. یا مثلا مسئله این که شما حق ندارید تو کار ولی عمد دخالت کنه، ولی عمد اگه شراب هم بخوره، اگه زنا هم بکنه علنا، شما فقط میتونید نصیحتش بکنید. به این حد رسیده های فرخی. بنابراین این در واقع بر اول ضربه به خود حکومت آل سعود میزنه و باید ببینیم که جامعه چقدر تحمل میکنه و به شدت هم در واقع دارن بمباردمان میشن. یعنی این شوها، این در شبکه های عجیب و غریبی که دارن، حتی مثلا شبکه ام بی سی که یک شبکه عمدتاً اجتماعیه، میاد و به مقدسات دیگر مذاهب، به رهبران دینی دیگر مذاهب، رهبران مقاومت اسلامی، به شهید ستحسن اصلا توهین کردن، گفتن ایشون تروریسته. خب در حالی که اصلا شبکه ام بی سی یک شبکه اجتماعی تفریحیه. و ببینید، بنابراین این رویکردی که الان داره در عربستان رخ میده، نه فقط باعث نگرانی مردم عربستانه، جهانش را بعضیت این کعبه شونه، به این سمت مردم دارن نماز با میرن.
بله بله.
این چه مورد توهین و مورد گستاخی و حرمت شکنی میشه، خب واقعا برای آل سعود سنگین تموم میشه انشالله.
و حالا به طور کلی این مسئله در گذر زمان میتواند سبب شود حالا جایگاه بن سلمان دچار مشکل بشه در عربستان، با توجه به اینکه خیلی تنده دیگه این فضا الان برای عربستان؟
خب عرض میکنم، اینها تصور میکنن که میتونن قلقم کنن، میتونن سرکوب بله. کنن هر کس، مثل جمال خاشقچی. گناه جمال خاشقچی چی بود آقای فرخی؟
درسته،
این توی ستون نیمدا واشنگتن پست بعد از مقاله مینوشت، انتقاد، نه اونم نمیدونم دعوت به کودتا، دعوت به انقلاب، انتقاد از حکومت و شیوه همین آقای محمد بن سلمان داشت میکرد. آقا بردنش تو کنسولگری عربستان در استانبول، قطعه قطعش کرده، جنازش هم به خانوادش ندادن.
درست.
خب در داخل عربستان هم چه قلقمیه.
بله
حالا
مسئله بله.
شیعان از شرقیان و مسئله دیگری، ولی در خود همین جوانانی که پایبند به نماز روزه بودن، اونا دارن دعوت به نمیدونم چون این جشن ها و چون این گستاخی ها و چون بی حرمتی دارن میشه، متاسفانه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر افخایی، با شما
خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت باشه.
بله، گفته بود که با آقای دکتر سید هادی سید افخایی پیرامون برگزاری جشنواره موسیقی عجیب و غریب و اون شویی که در عربستان برگزار شد، فیلماش هم خیلی منتشر شد و بازتاب داشت. بعد ببینیم که این مسائل چه تبعاتی میتواند برای بن سلمان در دل جامعه عربستان داشته باشد. همچنان شنونده رویداد هستید. خب به پایان این برنامه رویداد در 30 آبان ماه رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه رویداد از رادیو گفتگو به صورت زنده همراه بودید. تا رویداد دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این چنا حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449499 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
و اما آخرین مسابقه 13C این هفته رو قراره که از این ساعت تا ساعت 13:30 به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
مسابقه 13C